بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در شرایط ملتقطه. از شرطی ملتقط باید عاقل باشه، بالغ باشه، اما آیا رشید هم باید باشه؟ گفتم ایشون نمیگه، شهید اول نمیگه باید رشید باشه، این شرط رو نکرد. اما در دروس اینو آورده، گفته باید رشید باشه، استدلالم کرده بر رشدش، ما هم جواب دادیم. اما یک استدلال دیگری مونده. بعضی ها میگن چه آقا، خلاصه کسی که بچه ای رو برمیداره باید هزینه هم بکنه. البته بعدم بحث خواهیم کرد نحوه هزینه کردنش به چه نحوه، اگر اون بچه همراهش مال داره از مالش برداره، یا مال نداره ممکنه تبرعاً هزینه کنه، ممکنه به نیت این که اگر بچه بعداً بزرگ شد و بالغ شد و خودش امکانات پیدا کرد از او بگیره، به نیت این که قرض میده انگار به بچه، بعداً بحثش خواهیم کرد. خلاصه به هر نحوی هزینه میخواد، بچه رو چه اینطوری نمیشه بزرگ کرد، پوشات باید لاغل بخری به گل امروزی، اون موقع هم باید خلاصه خورد و خوراچ اینا لازم داره دیگه. صفی نمیتونه تصرف مالی کنه، چجور هزینه کنه؟ بیایید بگید هزینه ها رو یه نفر دیگه به عهده بگیره، صفی هم اینو نجه بداره، انگار مادر صفی، نجهداریش این صفی یه فرد دیگری هم برداره انجام بده دیگه. البته اینجا خلط چیز نشه، برای مادرها نمیخوایم چیز کنیم، یعنی سمتشو میخوام بگم چه، انگار هزینه به عهدش نیاد، نفقه رو اون نده، از این جنبه گفتم. خب اینجا گفتن ضرر پیش میاد، تقسیم مدیریت بر بچه میاد، یعنی یه نفر نجهداری کنه، نفر دومم بره مسئولیت مالی رو داشته باشه، این ضرر پیش میاد. ما اولا میگیم ضرر پیش نمیاد، شما خودتون در بحث‌های بعدی خواهید گفت اگر یک مثلا فردی بیاد محکوم به فردی مثلا عادل نباشه، بعضیا اونجا این مسائل رو گفتن که هزینه مالیش رو بر عهده نگیره و فقط نجهداری بکنه، به همین خاطر میشه قائل به تفتیت شد، مگر یقین پیدا کنه که واقعا متضرر میشه بچه. پس بعضیا از باب قاعده لازرر اومدن گفتن قاعده لازرر اقتضا میکنه که ملتقط رشید باشه تا بچه متضرر نشه. میگه نه، این قسمت از درس قبل مونده بود. نعم لو گیله، اگر گفته بشود ان صحت التقاطی، این چه بیاییم قائل بشویم که التقاط و صحیح صحیحه، التقاط و صحیح اضافه مصدر به فاعله، این یستلزم وجوب انفاقی، مستلزم این است بر او واجب کنیم انفاق را، انفاقی بازم ضمیرش برمیگرده به صحیح، بازم اضافه مصدر به فاعله، انفاق کردن رو بر او واجب بدانیم، بگیم آقا شما چه بچه رو برداشته اید باید به بچه نفقه هم بدی، چه نفقه تبرعاً چه نفقه به نیت این چه فردا ازش بگیره، فرق نمی کنه، خلاصه الان حکم تکلیفی شما این است نفقه بدی. و هو ممتنع من المبذر، این از سفیه ممکن نیست، مبذر رو دیروز توضیح دادم به معنای سفیه، لاستلزامیت تصرف المالی، چون این انفاق مستلزم تصرف مالیه. خب و جعل التصرف فیه لآخره، تصرف فی امور مالی را برای دیگری قرار بدیم، این یستلزم و ضرر علی طفل، اینم مستلزم ضرر بر بچه است. چرا؟ به توزیع اموری، چون امور بچه را انگار تقسیم کرده ایم. لوگیله به این نحو، به این دوتا عبارت لوگیله، امچنه تحقق و ضرر به زالج، با این توضیحی که من دادم، این امچنه جواب چیه؟ لوگیله است. اگر این گونه گفته بشود، امکان دارد بیاییم بگیم چه ضرر با این تحقق می‌یابد. با چه چیزی؟ با این که ما صحیح بدانیم التقاط صفیح رو، به زالج رو، با این التقاط صفیح یا با توضیع بین امور طفل، هر دو رو میشه زد. چون ادامه التقاط صفیح توضیع امور و طفله. پس این بزالج رو من به دو جا زدم، یک به صحت التقاط صفیح، دو به توضیع امور طفل. و الا اگر نه این گفته نشود، فالقول بالجواز اجود و این لم یتحقق الضرر. اما اگر ضرر تحقق نیابد، بیایم بگیم آقا چه ضرری داره؟ الان در همه ادارات امور مالی جداست، اون امورات دیگر جداست، چه ضرری داره؟ اصلا در خونه پدر انفاق میکنه، مادر نجهداری میکنه، کجاش ضرر است؟ و اگر ضرر تحقق نیابد، امچنه بالجواز، القول بالجواز اجود. روشن؟ این تمام شد. مرحوم شهید ثانی معلوم حکم قطعی کاملی نفرمودن. خب این قسمت دیگر رو دیگه نمیخونیم. و حریته، شرط ملتقید، و حریته، این مجرور بخوان، لابد من بلوغ الملتقد، من عقل الملتقد و من حریت الملتقد. فقط این مقدار بدانید، ملتقد باید آزاد باشه، برده نمیتونه ملتقد باشه. تمام. میگیم و اسلامهی، ملتقد باید مسلمان باشه. البته لقیت، اون بچه سر راهی، اگر محکوم به اسلام باشه، این کان لگیت محکومن به اسلامه. آقای من، بچه تا بلوغ مسلمان نیست، در حکم مسلمانه. بچه تا بلوغ در حکم مسلمانه، مسلمان هنوز نیست، احکام اسلام برش جاری میشه، اما مسلمان بعد البلوغه که تکلیف میاد براش. خب یه بچه ای رو شما پیدا کرده اید، طبق قانون باید در حکم مسلمان باشه. طبق قانون یعنی چه؟ اگر بچه فی دار الاسلامه، فی دار الاسلامه، اونجا هر بچه ای پیدا کنید در حکم اسلامه. اگر فی دار الکفر، احتمال بدید اونجا خانواده های مسلمانی زندگی اجر می کنن، احتمال بدید این بچه مال اونها باشه، بازم فی حکم الاسلامه، با صرف احتمال. احتمال الان چقدر نیست. اما اگر یه جایی سه هیچ مسلمانی اونجا زندگی نمی کنه، هیچ احتمالی نمیدی که این بچه دیگه چی باشه؟ مال مسلمان باشه، اون بچه محکومن بالکفر، بازم کافر نیست، محکومن بالکفر. خب یه تحقیقی یکی از رفقا بکنه، در گروه هم بذاره، دارالکفر و دارالاسلام معناش چیه؟ آیا معناش اجرای قوانین در حکومتشون؟ اون وقت خیلی کشورهای اسلامی میشه دارالکفر. آیا دارالکفر و دارالاسلام به اعتبار حکومته یا به اعتبار افراد اونجاست؟ ولو قوانین اسلام اجرا نمیشه، اما مسلمانن، نماز نمیخونن، حجاب هم نمیپوشن، اما مسلمانن، به شهادتین میگن. اسلام هم مثلا اسلام میدونید در اونجا چجور در بعضی جاها اجرا میشه، نماز میت میخونن، در قبرستان مسلمان ها دارن، مثلا نهایتا رمضان عید قربان و عید فطر و اینها رو دارن، روزه هم نگیرن عید فطر رو دارن. آیا دارالاسلام یعنی این یا نه یه مقدار باید عمل کنن بشه دارالاسلام، یا نه از عملم حکومتم اسلامی باشه بشه دارالاسلام؟ اینو یه تحقیقی دوستان بکنن. ما معنا دارالاسلام هست در خیلی از مجلات تخصصی فقه هست. خب مجلات حقوقی من دیدم 3-4 تا مقاله. ظاهرا دارالاسلام نسبت به مسلمان هاست نه به نسبت به حاکمیت، یعنی افرادی چون جا زندگی میکنن مسلمانن، اکثریت اون افراد مسلمان باشه بهش میگن دارالاسلام، ولو کفر قوانینش قوانین اسلامی نباشه کاری نداریم، مسلمان ها زندگی کنن میشه چی؟ دارالاسلام. به اعتبار ساکنین دارالاسلام نه پایبندیش هم مهم نیست، این ظاهرا اینطوری، اما شما تحقیق کنید دیگه. ما همینطوری گفتیم دیگه، اینا به عنوان کارمند گفتیم، نظریه پرداز شما اید دیگه. خب و اسلامه اسلامهی این کان لگیت محکومن به اسلامهی، اگر اون بچه سر راهی محکوم به اسلام باشه. من این محکوم به اسلام رو توضیح دادم ها، چجور محکوم به اسلام میشه، یا در دارالاسلام باید پیدا بشه تا محکوم به اسلام بشه، یا اگر در دارالکفرم باشه باید چی بشه؟ احتمال بدیم که اونجا ساکنینی که مسلمان هستن از اون هاست. خب اصلا چرا باید مسلمانی شرط کنیم؟ ما یه قاعده ای داریم، این قاعده رو متاسفانه در دنیای امروزی خیلی از کشورهای اسلامی عمل نمی کنن، اصطلاحا بهش میگن قاعده نفی سبیل. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، علی المؤمنین یا علی المسلمین؟ علی المؤمنین. خب قاعده نفی سبیل در مؤمن در قرآن یعنی شهادتین بگه دیگه، این معناست، مؤمن به معنای فقه نیست، مؤمن در کتاب‌های فقهی یعنی شیعه، مؤمن در قرآن به معنای شیعه نیست. خب آقای من، خدای متعال هیچ تسلطی به نفع کفار بر علیه مسلمین نذاشت. اگر یک قراردادی نتیجهش سلطه کفار بر مسلمین باشه اون قرارداد ملغاست. قاعده نفی سبیل اینو میگه.
قاعده نفی سبیل زمانی هستش که مسلمین نسبت به کفار مسلط
میشن. نه همیشه قاعده نفی سبیل است. اون موقع میشه اجرا کرد. قاعده نفی سبیل همیشه است. اون بقیه موارد نمیتونی اجرا کنی. نه اینکه نیست. اولا قاعده نفی سبیل قاعده حصولی نیست، تحصیلیه. دقت کنید ها، تحصیلی یعنی چه؟ یعنی برید قوی بشید. بله یعنی برید، نه جعل بیجه، جعل اینطوری نیست، خدا جعل نکرده، حکم انشایی نیست، خبر از جعل میده، جمله اخباریه است، میگه خدا اینگونه احکام جعل نکرده، نه این شما جعل نکنید، انشاء نیست، اخباره. لاچن ببین با بعضی وقتا قدرت نداریم، این آیه قاعده نفی سبیل میخواد بگه قدرتمند بشید تا حدی که ما همیشه بدانید ما هیچ وقت کافر رو آقای شما قرار نمیدیم. روشنه؟ این قاعده نفی سبیل خیلی آثار سیاسی هم داره، آثار فقهی زیادی هم داره. یکی از آثار فقهیش همینه، نمیشه مسلمان رو، بچه مسلمان رو به کافر داد بزرگ کنه. متاسفانه این قاعده نفی سبیل بعضی وقتا به یک قاعده مبتذل تبدیل شده، خیلی پایین. مبتذل نمی معنی زشت، حد اقلی. گفتم مثلا در بین مسلمان ها اگر اهل کتاب زندگی کنه نباید دیوارش مثلا زیادتر از دیوار مسلمان باشه، باید دیوارش همیشه چی باشه؟ این نو نمیخواد به جاخ این آیه، این به این سطح تنزل دادن این آیه رو از اون هدف عالی که قرآن داره الاسلام و یعلو ولا یولا علیه جدا میشی. خب لانتفاع سبیل للکافر علی المسلم، اینو یکی از بزرگان خودش بررسی کرده، قاعده نفی سبیل و احکامش. ولی انه دلیل دوم، خب ما کجا امینیم که این ببره اونو کافر کنه؟ ولی انه لا یؤمن، در امان نیستیم، لا یؤمن یعنی امین نیستیم، ان یفتنه عن دینه، این کافره فتنه کند نسبت به اون تف از نسبت به دینش، یعنی فتنه کند یعنی چه؟ از دینش منحرف کنه. خب آقا الان اگر یه بچه مسلمانی رو کافر برداشت بزرگ کنه، میگه برداشت ولی نمیذاریم در دستش بمونه، فعن التقطه الکافر لم یگر فی یده، استقرار نمییابد در دستش. ولو آهان، این تمام، استقرار نمییابد یعنی باید ازش اخذ کنیم. ولو کان لگیتو محکومن به کفری، اما اگر لگیت کافر باشه، محکوم به کفری، بچه سر راهی بچه کافریه، یعنی در دارالکفر پیدا شده و اونجا هیچ مسلمانی هم نیست احتمال بدیم از اونهاست، محکوم به کفری این بچه، اونجا جازه جاز التقاطو للمسلم و للکافر لقوله تعالی و الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، چون خدای متعال نسبت به کفار به هم دیگر ولایت جعل کرده، گفته بعضی ها ولی بعضی هستن، میگه میتونن بعضی ها بعضی هاشون رو بزرگ کنن. روشنه؟ این دلیل بر این است کافر میتونه کافر رو بزرگ کنه. قیل والقائل الشیخ، یه قولی هم از قائل شیخ توسیه، والعلامه فی غیر التحریر، علامه حلی در غیر کتاب تحریر، علامه 7-8 تا کتاب فقهی داره، یکیش تحریره، گوا شرایع مال محقق، محقق اول، قواعد الاحکام، مختلف الشیعه، تذکرت الفقها، تبصرت المتعلمین، تحریر، یه نهایه هم داره غیر از شیخ طوسی، نهایه برایش علامه حلی است، غیر از اینا ارشاد الاذهان، این کتاب های علامه حلی است. علامه حلی کتاب های با برکتی نوشته، بعضی از کتاب هاش بعد از خودش مطمع نظر فقها قرار گرفته، برای شرح نوشتن. بیشترین کتابی که علامه از کتاب ها شرح نوشته شده قواعد، شرح قواعد خیلی داریم، یکی از اونها رو پسر خود علامه نوشته، ایزاح الفوائد فی شرح القواعد، پسر علامه فخر المحققی، یک شرح قواعد هم داریم، جامع المقاصد محقق ثانی استاد شهید ثانی نوشته، جامع المقاصد، یه شرح قواعدی داریم، مفتاح الکرامه همون شرح قواعد، و شرح قواعد زیاد داریم، برای ارشاد الاذهان هم شرح نوشتن، اینم شرح زیاد داره، بهترین شرح ارشاد الاذهان که خود شهید اول هم نوشته، شرح بر ارشاد الاذهان، بهترین شرحش مال مقدس اردبیل است، المجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. خب معروف علامه حلی قبل از بلوغ مجتهد شده بود، معروفه، من تحقیق نکردم معروفه، و اینم معروفه که علامه به اعتبار کتابهاش فتوا داره، یعنی فتواش مختلف شد اینجا، ولی پنج کتابش، اون 7-8 کتابش یکیه، تحریر نظریه دیگری داده. پس دقیقا قائل شیخ طوسی است و علامه در غیر تحریره، و عدالتهی یعنی لابد من عدالتهی، باید ملتقط عادل باشه. این خیلی عجیب میشه، غیر عادل نمیتونه بچه نجه بداره، باید طرف عادل باشه تا بچه رو نجه بداره. لف چرا؟ میگه شما از کجا؟ قبلا البته این قابل بررسی بودا، بچه رو بیاره بزرگ کنه بعد به عنوان برده بفروشه، یه مقدار بزرگ کنه برده چون فاسق باشه این کارو بکنه، شما از کجا میتونید مانش بشید؟ و لافتگار الالتقاط الى الحزانه، التقاط به حزانت نیاز هست و هی استعمامون، این یه دلیل دیگری است غیر از این دلیلی که من گفتم، این دلیل دوم است. و این حزانت یک امین شمردن است، لا یعنی قبل فاسق، فاسق در دین امین شمرده نمیشه. ما انگار حزانت بچه رو به او میدیم، آقا نجهداری کن بچه رو، یعنی امین تو رو شمرده ایم. ولی انه لا یؤمن ان یسترکه و یأخذ ماله، ما امین نیستیم که این فاسق رق کند، یسترک از ماده رق، اونو برده بکند و یأخذ ماله، یا اگر اموالی دارد اموالش رو بدزده. والاکثر علی العدم، میگه اکثر فقها قائلن که نه عدالت شرط نیست. چرا؟ یک للاصل، اصل عدم اشتراطه. دو، آقای من فاسق لایق به امین بودن نیست، این یه مقدار باید واضح بشه. امانت درجات داره، دقت کنید به حرف من ها. شما به فاسق دختر میدید یا نمیدید؟ خب خانم امانت در دست شوهر، پس بگید نکاح فاسقم باطل. بله، امانت درجات داره. بله فاسق نمیتونه مرجع تقلید بشه، فاسق نمیتونه قاضی بشه، فاسق نمیتونه شاهد بشه، ولی این نوع کارها نائب نداره. اصل مسلم بودن خود، ببین دقت کنید ها، فاسق رو همین گاهی دارم داریم، بهش میگن اصالت و صحه، حمل فعل مسلم بر صحت. یه فاسقی الان با یه خانم میجرده، از دور شما نگاه میکنید، باش دست میده، باش صحبت میکنه، رفتار محرمانه خیلی خصوصی باش داره، آیا از اینجا حکم کنیم که چون فاسق پس گناه میکنه؟ نه، حمل فعل مسلم بر صحت برای فاسقم هست. لا فرق بین الفاسق والمسلم فی قاعده حمل فعل المسلم بر صحت. خب لان المسلم محل الامانه، این خیلی حرف بزرگی ها، اصلا مسلمان خودش حلولگاه امانته، یه درجه امانت داریم که خود مسلمان بودن کافیه. این عبارت اخرای قاعده حمل فعل مسلم بر صحته، عبارت اخرای امین بودن مسلمان است در بعضی امور. علاوه چی گفته اصلا التقاط امانته؟ بچه نجهداری میکنه دیگه، یه مسئولیت، کجاش امانت؟ ما امانت میجیم اما حقیقتش مسئولیته. معنه لیس استعمانا حقیقیا، امین بودن حقیقی نیست. خلاصه این بچه از امور نجهداری، بچه از امور حسبیه است، باید کسی اینو نجه بداره. بله اولاس عادل نجه بداره، نبود فاسق نجه بداره، استیمان حقیقی به اون معنا نیست. خب ولی انتقاض، اینم ببینیم، ولی انتقاضهی بالالتقاط الکافر مثلهو، نقض میشه این حرف که عدالت، پس چرا کافر رو گفتید میتونه کافر رو ملتقط التقاط کنه؟ انتقاض، نقض میشه این شرط به این که کافر مثلشو میتونه ملتقط بشه. السلام علیکم و رحمت الله.